الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أستغيث المجموعان كما ذرده الشيخ قدس سره در اعتبار تنسل تنسل در متعلق وجود سه ثمر ذکر شده که یک ثمر رو دیروز عرض کردیم. ثمر دوم این است که برای کسی که قبله مشتبه هست، خب این باید احتیاطاً نماز خودش رو به جماعت اربعه بخانه. حالا اگر به یک طرف نماز خون اما قصد خوندن نماز به افراد و جوانب دیگر رو نداشت، اینجا طبق نظر کسانی که در مقدمه قصد وصول را لازم نمیدانند، بعد از نیم ساعت اگر با قضا برای او حاصل بشه و بخواد به جهات دیگر نماز بخانه، تکرار این نماز لازم نیست. به سه طرف دیگر که نماز بخانه کافیه. اما طبق نظر مرحوم شیخ، چون نمازی رو که اول خونده به قصد وصول به ذل مقدمه و به قصد انجام قصیده نماز خوانده بوده، حالا که برای او قضا حاصل میشه و میخواد به قصیده جهات هم نماز بخوانه، باید اون یک نماز رو هم اعاده کنه. خود مرحوم شیخ در این ثمره تصریح فرموده که در موردی که قبله مشتبه هست، وقتی یک نماز خوند اگر به قصد انجام تحیه نماز را باشه، یه اعاده این صلات لازم نیست. اما اگر به قصد انجام تحیه نماز ها نباشه، اعاده این نماز واجبه. مرحوم نائم قدس سره در کتاب اجود و تقریرات در جلد اول صفحه 340 اونجا به این ثمره اشکال کردن، فرمودن که این ثمره از محل نزاع ما خارجه. نزاع در باب مقدمه و وجود مقدمه در مقدمات وجودیت، اما این صلات به چهار جهت این عنوان مقدمه علمیه رو داره، عنوان مقدمه وجودیه رو نداره. مقدمه علمیه قبلا در اوائل بحث مقدمه واجب بحثش رو ذکر کردیم. مقدمه علمیه عقلا واجبه، اما نه بدون ملازمه. عقل میگوید از باب جهد ضرر محتمل یا از باب حصول براءت یقینی باید این اعمال رو به عنوان مقدمه علمیه انجام بدی. بنابراین بحث مقدمه علمیه از محل نزاع در باب مقدمات به طور کلی خارجه، و اینجا نماز به چهار جهت اینا عنوان مقدمه علمیه رو داره. و ثانیا یه نکته دیگری که باید به فرمایش نارمی اضافه کرد این است که اینجا کسی که به چهار طرف نماز میخونه، به هر طرفی که نماز میخونه، سه طرفش نماز به قبله نیست، یک طرفش نماز به قبله است. اون یک طرفی که نماز به قبله است، اون خودش واجب نفسیه. اونی که واقعا به سوی قبله واقع میشه، اون خودش واجب نفسیه. اون سه طرف دیگر که در واقع به طرف قبله نیست، اون سه طرف دیگر اون عنوان مقدمیت حتی نداره. اونها اصلا مقدمه برای واجب نفسی نیستن. بنابراین روشن میشه از این بیان مرحوم نایینی و این اضافهی که عرض شد، روشن میشه این ثمرهی رو هم که آمدن خود مرحوم شیخ بیان فرموده یک ثمره ناتمامیه. ثمره سوم این است که جدا این ثمره سوم در کلام شیخ آمده، فرموده اگر کسی وضوع را به قصد یک آیت معین بیاره، وضو میگیره برای خوندن قرآن و قرائت قرآن، این که وضو را به قصد یک آیت معین انجام میده، این بعدم نمیتونه با این وضو نماز بخونه روی نظریه شیخ. اما روی نظریه مشهور مانعی نداره. مرحوم شیخ خودشون اول آمدن اون رو ذکر کردن، بعد آمدن بر این یک اشکالی کردن، فرمودن وضوی برای قرآن یا وضوی برای نماز دو حقیقت مختلف نیست، یه حقیقت واحد است، آیاتشون مختلفه. لذا در باب وضو نظرشون این شده که وضو را به هر قصدی که انجام بدید، یعنی به قصد یکی از آیات، البته میتونید آیات دیگر را هم بر اون متردد کنید. بله، باز روی نظریه شیخ اگر کسی وضو را بیرون قصد یکی از آیاتش انجام داد، و این به درد هیچ عملی نمی خوره. اما اگر وضو را به آیت قرائت قرآن انجام داد، می تونه با این وضو هم نماز بخونه، برای اینکه فرموده حقا وضو دارای ماهیت‌های مختلف و حقایق مختلفه نیست. اما فرموده در باب قسم اینطور نیست، فرموده قسم چون اسباب مختلف داره، یک سببش جمعه است، یک سببش حیض، یک سببش جنازت. قوز چون دارای اسباب مختلفه، لذا اگر کسی قوز بکر برای مثلا خوندن نماز، با این قوز آیت دیگری بر او متردد نمیشه، برای اینکه اسبابش مختلفه. لذا در نتیجه در این ثمره سوم مرحوم شیخ بین قسل و وضوع فرق گذاشتن. فرمودن وضوع چون دارای ماهیات مختلف نیست، اگر وضوع را به قصد یکی از آیات انجام دادید، میتونید با همین وضوع آیات دیگری را برش مترتب کنید. وضوع بگیرید به قصد قرائت قرآن، اما باش نمازم بخوانید. اما در باب قصد این چنین نیست. قصد چون اسباب مختلف داره، لذا ماهیاتشان میشه مختلفه، لذا قصد برای هر آیتی که انجام بشه به درد آیت دیگر نمیخوره. اینجا باز مرحوم ماینی یک حاشیه دارن در فرمانش شیخ، فرمودن نه، همان حرفی که در باب وضو میزنید در باب قصد هم باید بزنید. قصد ماهیات مختلف نداره، اسباب مختلفه و قایات مختلف سبب این که این دارای ماهیتهای مختلف بشه نمیشه. لذا ایشون آمدن مرحوم نارینی فرمودن قصد هم مانند وضوع هست. علی حال این ثمره دوم و ثمره سوم یه مقدار محل خدشه، همون ثمره اولایی که دیروز عرض کردیم، فرق بین نظریه شیخ و نظریه مشهور در همون ثمره اولاست. حالا بعضی از بزرگان مثل مرحوم محقق غائری، محقق حوزه، در کتاب درر الفوائد ایشون در باب مقدمه همین نظریه رو قائل شده. فرموده است که مقدمه اگر از مقدمات محرمه باشه، اینجا اگر شما با مقدمه قصد وصول جز المقدمه رو کردی، اینجا قربت از بین میره. اما اگر قصد وصول جز المقدمه رو نداشته باشی، قربت باقی میمانه. یعنی همان احتمال سومه در کلام شیخ که گفتیم احتمال دوم این بود که شیخ قصد وصول به ذی‌المقدمه را فقط در مقام مزاحمت لازم میدونه. اینجایی که یه مقدمه حرامیه، یه ذی‌المقدمه واجبیه، بین این دو تا تضاهم واقع میشه، اینجا فرموده است که قصد وصول لازمه، اما در جاهای دیگه قصد وصول رو لازم نمیدونه. مرحوم محقق حائری هم در این کتاب درر به همین تصریح کردن. اون وقت یه تعلیلی هم آوردن از ضرورات و تقدر و به قدرها، که ما بیان بدون شارع زمانی این حرمت رو در میداره که شما به وسیله این مقدمه قصد وصول به این مقدمه رو داشته باشید. اما اگر به وسیله این مقدمه نخواهید به این مقدمه برسید، وقتی نداره که شارع به حرمت رو از این مقدمه برداره. روی این قاعده از ضرورات و تقدر به قدره ها، امام رضوان الله علیه در این بحث، یعنی در بحث نظریه شیخ، آخر الامر می فرمودن که استحالهی برای نظریه شیخ ما نمی بینیم، امکانش هست، اما در نظام ما دلیلی در اعتبار این دیل نداریم. یه دلیلی که بیا قید قصد وصول را معتبر بکنم دلیل ما نداریم. خب ربما یقال و لقائل ان یقول دلیل همین از ضرورات تقدر به قدره ها. شما چرا ما بیاییم ملتزم بشیم به این که مقدمه اگر مقدمی واجب شد اینجا قاعده ملازمه رو اگر قبول کردیم به این مقدمه واجب میشه مطلقا؟ چه قصد وصول بکنید چه قصد وصول نکنید. عقل بعدن میکنیم وقتی حکم میکنه به ملازمه اون مقداری که مسلم از حکم عقل هست یعنی که انسان در این مقدمه قصد وصول به این مقدمه رو داشته باشه. لیلا اگر قصد وصول نداشت اینجا حکم عقل به ملازمه معلوم نیست. بنابراین اگر ما آمدیم ملازمه عقلیه بین وجود ذیل مقدمه و وجود مقدمه رو پذیرفتیم ممکنه بگیم این ملازمه عقلیه به زمینه قاعده عقلیه از ضرورات و تقدر به قدرها. نتیجه این میشه که هر مقدمه عنوان واجب رو نداره. مقدمه ای که شما قصد وصول به ذیل مقدمه رو باید داشته باشید. لیکن تنها اشکالی که باقی میمونه این است که بگیم خود چرا در مقدمه محرمه این طوره و در مباحش هم همین گفته میشه. بگیم اگر مقدمه مباح عقل میگه اگه قصد وصول داری به ذیل مقدمه من میگم واجبه، اگه قصد نداری از ضرورات تقدر به قدرها در همون رباهش باقی بمونه. یا یه مقدمه مستحب یا یه مقدمه مکروه. بنابراین مرحوم غائری این نظریه رو دارن که ما بیاییم اینجا بگیم روی قاعده از ضرورات و تقدر به قدرها اینجا فقط این مقدمه واجب میشه. جایی که انسان قصد وصول داره اونم در باب تزاحم. حالا آیا این بحثش باقی میمونه در اونجایی که ما بعد از اون هنوز در مقدمات بحث مقدمه واجب هستیم؟ بحثش منوط به این است که برسیم ببینیم که ملازمه رو عقل چگونه میگه. عقل اگر ملازمه را به نحو مطلق گفت عقل میگه ملازمه وجود داره. خب یه قاعده دیدم داریم از ضرورت که تقدر به قدره ها. این دور قاعده رو وقتی ما کنار هم قرار بذاریم و کنار یک دیگر واقع بشه چی باید بگیم ما؟ یه قاعده قاعده ملازمه است. عقل میگه من ملازمه بین وجود ذیل مقدمه و مقدمه رو درک میکنم. علی شاری ذیل مقدمه رو واجب کرد مقدمش رو هم در واجب بکنه. عقل از یک طرف مسئله ملازمه رو بیان میکنه، از یک طرف از ضرورات و تقدر و قدره ها اون از یه حکم عقلی و عقلایی هست که از ضرورات که تقدر به قدره ها ما باشیم. قاعده ضرورت قاعده ضرورت میگوید که
این مقدمه محرمه وقتی اون رو واضح پیدا میکنه که قصد رسول رو به مقدمه رو پیدا کنی، اما از قصد نداشته باشه و همه برمه به خودش باقی بمانه. قاعده ملازمه، اگر آقاد اون کسی ملازمه رو در همین فرض میگه خبتهی نداره، ولی اگر بسیم عقل ملازمه رو مطلقا درک میکنه چی میشه نتیجهش؟ بله؟ چه نتیجه رو باید بگیریم؟ اگر عقل گفت من اینجا ملازمه رو مطلقا میفهمم، بله؟ همین دیگه، اگر گفت مسلم ها ملازمه در همه موارد میان و چه قصد رسول بشه نشه، وقتی مسلم ها ملازمه رو درک میکنه فرق نمیکنه قصد رسول بشه یا نشه. آیا میتونیم اینجا بگیم اونی که من به ملازم هستم اینه؟ بگیم این حکم عقلی وقتی در اینجا بود دیگه جایی برای تمسک به قاعده ضرورت نیست. قاعده از ضرورات و تقدر و قدرها جاییست که ما هیچ دلیلی نداشته باشیم در وجود این مقدمه. بگیم خب این مقدمه حرامیه، میخواد از این مقدمه حرام به این مقدمه برسه، ضرورت اختزا میکنه وقتی قصد وصول داشت ما به این واجبه. این قاعده ملازمه در اون قاعده از ضرورات که نقدر و نداره ها یه شبه حکومتی داره، یا عرض میکنم ورود بر اون داره. از ضروریات که تقدر بگه جایی که دلیل نداره، این قاعده ملازمه عنوان دلیلیت داره و میاد موضوع او را برطرف میکنه. حالا من ندیدم در ذهنم نیست که آیا در فعل و اصول مسئله حکومت و ورود را بین دوتا قاعده عقلی مطرح می کنن یا مطرح نمی کنن. این به تقدر به فرمای شخصی در قواعد عقلی جریان نداره، تخصیص در قواعد عقلی جریان نداره به هیچ وجهی. منتها ورود شمانه ای داره که این دوتا قاعده عقلی داریم. این قاعده میگه در جایی که دلیلی وجود ندارد اگر یه ضرورتی اقتضا کرد از ضرورت تقدر و قدره ها اصلا منظور ضرورته. ضرورت اونجاست که شما قصد وصول دارید میکنید، اما قاعده ملازمه بیاد منظور او را از بین ببره و بگه نه ملازمه مطلقا وجود داره. در این ظاهرن ترجیحی نیست که این قاعده ملازمه در این قاعده ضرورت تقدم داره، ولی اینکه اینها دو حکم عقلیه. حالا اسم این تقدم رو هر شما میخوایم بذاریم، اسمش رو بذاریم ورود، بگیم این قاعده عقلی در اون قاعده عقلی ورود داره، یا اون داره اسمش رو ورود هم نگذاریم بگیم تقدم داره. در نتیجه ما نهایتا در این بحث، یعنی در بحث نظریه شیخ، این نظریه مرحوم محقق غائری که همون در طبق احتمال سوم کلام شیخه این رو تمام نمیدونیم و میگیم روی قاعده ملازمه مقدمه مطلقا عنوان وجود رو پیدا میکنه، چه قصد وصول شده باشه و چه قصد وصول نشده باشه. این نتیجه نهاییست که ما در این بحث
به او رسیدیم.
چی کار میدید؟
خب مطلبی ندارم آقای اون موضوع این منوانه نه موضوعش از دین میره وقتی ملازم اومد موضوع از دین بودن میره یا در گروه میگن اگر یه دلیلی موضوع دلیل دیگر رو از دین گفت مثلا اینجا عنوان گروه داره حتی نمید در اصطلاح و در اسم گذاری که ما گیری نداریم خیلی تردیل نداریم این قاعده در اون قاعده چی داره؟ تقدم داره همین تقدم برای ما کافیه قد کردیم نظریه مرمون مهاری وقتیست که ما یه همچین دلیل در ملازمه نداشته باشیم الان هم که شیخ در مقابل مشهوره فرقشون اینو قبول دارن یعنی اصلا این دست که آیا قصد رسول لازمی یا نه روی این مرزه که ما ملازمه رو چکار کنیم بپذیریم حالا که ملازمه رو پذیرفتیم ملازمه در این فرق قصد رسول مطلقا مشهور میگن مطلقا مشهور میگن مطلقا این ملازمه وجود داره حالا این مطلقا ملازمه وجود داره دیگه در این بیان بیان و دلیل مرحوم حائری مخدوش میشه نه همون که همون نسی بسیم که رخص توسیم مطلق نیست ببینیم ما یه مقدار نظریه مرحوم حائری تأمل داشتیم اصلا حالا از اون مقدارم قبلا هم به نظریه ایشون تمایل پیدا کرده بودیم که آخرالامر میشه رو قاعده از ضرورات و تنظر به نظرها نظریه ایشون رو عکس کرد ولی بحث اینو با وجود حکم عقلی به ملازمه به نحو مطلق دیگه جا داره قاعده ضرورت دیگه وجود نداره لذا نظر ما این میشه که مقدمه به ما یا مقدمه واجبه نه با قصد وصوله به این مقدمه این هم نظریه مشهور میشه در این ثمره ثمره دوم و سوم خمسه جارش بود که گفتون ثمره اول درسته در ثمره اول بله رو نظریه شیخ کسی که میره در زمین قصدی اگر قصد وصول به ذل مقدمه رو نداشته باشین عمل حرامه رو نظریه مرحوم اخوند مشهور نه این حرام نیست اونجا در بعضی از فروضش تجری هست در بعضی از فروضش تجری وجود نداره نظریه مشهور برمون نظریه مشهور یعنی به نظریه مشکور الان یک کسی نور تو زمین قصدی قصد رسول رو به مقدمه نداره این کار حرام انجام نداره چرا چون واقعا این ورود در اینجا مقدمه داره اونه و این سر و ذات این سر دیگه عنوان حرام نداره اما رو نظریه شیخ عنوان حرام داره
اراده
نه کرده بازی زمین اراده نه کرده باشه مگه مقدمیت این به این است که من اراده کنم ورود در زمین قصدی مقدمه است برای نجات دادن غریب ها نه اصلا ده تا نیز طریق منحصر باشه اصلا این ثمره در اونجه است که طریق منحصر باشه بلا اگه یه طریق مجاهی هم وجود داره اونجا یه ثمره وجود نداره بعد در اونجا یعنی ثمره بین شیخ و مشهور در اونجا که این طریق منحصر باشه
یک نظر مسئولی میشه که اصلا مقدمه چون برای دل مقدمه از دل مقدمه امر نفسی داره تبکر پیدا میکنه به هر نفسی چه کس داشته بازی کس نداشته
چه به نظر کی؟
چه راه دیگری باشه
نه اینو نمیگم مشهور نمیگم چه راه دیگری باشه چه نباشه در اونجایی که مقدمه منحصره هست این ثمره است عبارات ملاحظه کنید
این نظریه مرحوم شیخ سیبرمون در حضرت اون تظاهران به اونجا هم میگوید در بگم اگر کسی ندونه این عنوان مقدمیت رو داره و به خیال اینکه این عنوان حرام رو داره و دیگر میخوام اول حرام انجام بدم مثل اینکه کسی ندونه این زمین زمین خودشه به ذهنش از این زمین غیره و اینجا حرمتی وجود داره میگه من میخوام به اون حرمت مخالفت کنم اینجا نظریه دیگه عنوان نظری داره نظریه مرحوم شیخ به حمدالله تمام شد و ما خیلی مفصل بحث کردیم شاید در کتب اصولی که ملاحظه بفرمایید به این مفصلی بحث نشده باشه. نظریه بعدی که نظریه مهمی هم هست نظریه مرحوم صاحب الاصول و بحث مقدمه موسلح که اونم بحث بسیار مهمیه و هفتش ثمره برای نظریه صاحب الاصول بیان شده که اون را انشاءالله هم چقدر رو ببینید هم اصول رو ببینید به این نظریه صاحب الاصول چیه؟ صلی الله علیه و سلم.